بیشعوری. قسمت هفتم، راوی مهرداد. فداکاری کلمه ایست که در قاموس بیشعورها معنایی ندارد مگر به این مفهوم که دیگران تسلیم خواسته های آنها بشوند. هرگز از هیچ بیشعوری نخواهید که چیزی را رها کند، حتی اگر واقعا به نفعش باشد. بیشعورها ذاتاً اهل رها کردن نیستند و اصولاً نمیتوانند چیزی را از دست بدهند. از آن سو اگر از یک بیشعور بپرسید ممکن است لطف کنی و این دوتا بلیت تماشای مسابقه فوتبال را از من قبول کنی؟ مجبور می شود که دست رد به سینه تان بزند، چرا که از او خواسته اید لطفی در حق شما بکند. راه درست برای چنین درخواستی این است که بگویید ببین، می خواستم تو را با خودم ببرم تماشای مسابقه فوتبال، اما راستش به بچه‌ام هم همین قول را دادم. تو که نمی آیی، می آیی؟ در این صورت او در عرض 2 دقیقه با هر دوز و کلکی که شده هر دو بلیت را از چنگتان در می آورد و حتی اگر به قیمت به هم زدن همه برنامه هایش باشد از آنها استفاده می کند. ارتباط بیشعورها عاشق حرف زدنند، به خصوص درباره خودشان. ضمناً در حرف زدن به صورت مغشوش ترین و مبهم ترین حالت های ممکن استادند. با این روش به راحتی می توانند از زیر بار هر مسئولیتی برای ادعاهای خود شانه خالی کنند و هر چیزی را بعداً انکار کنند. مثلا یک سیاستمدار بیشعور هیچ باکی ندارد که معنی چیزی را که گفته چند بار تغییر دهد تا به مذاق مردم خوش آید. بهترین لحظه برای آدم بیشعور وقتی است که از وی خواسته شود که برای برنامه ها و پروژه ها قواعدی بیان کند یا راهکار راه دهد. او می داند چگونه با کمترین کلمات ممکن چنان وانمود کند که انگار تمام گزینه های احتمالی را هم می داند. آنگاه وقتی همه گیج شدند این فرصت را می یابد که بادی به غبغب بیندازد و دوباره مطلب را تکرار کند تا بدین وسیله به دیگران به خاطر اینکه دفعه اول نفهمیدند چه گفته است احساس حماقت دست بدهد. به این ترتیب این بیشعور با زرنگی زمام امور را در موردی که هیچ سررشته‌ای در آن ندارد در دست می‌گیرد و بقیه را خسته و درمانده به دنبال خود می‌کشد. بیشعورها وقتی که ارتباطی با دیگران برقرار می‌کنند، عیب‌جویی می‌کنند، خودشان را بزرگ نشان می‌دهند، آن چیزی را که منظورشان است نمی‌گویند، آن چیزی که می‌گویند مرادشان نیست، خودشان هم معنای حرفشان را نمی فهمند، اهمیتی به دانسته های دیگران نمی دهند و طوری حرف می زنند انگار که همه با آنها موافقند، برای حفظ کردن خودشان دروغ می گویند، برای تخریب دیگران دروغ می گویند، برای مزهش دروغ می گویند، بنابه عادت دروغ می گویند، واقعیات را تحریف می کنند، گزارش ها و آمارها را انگولک می کنند، همیشه با احساساتشان صادقند، البته مادامی که احساساتشان مملو از عصبانیت، ناراحتی و خشم باشد. هرگز نظر کسی را جویا نمی‌شوند مگر اینکه قصد دزدیدن ایده‌های او را داشته باشند. هر وقت که ذره‌ای احساس کنند حقشان خورده شده، کلی بازی در می‌آورند. هر وقت کسی متوجه شود آنها حقش را خوردند با یا به او ظلم کردند، سریعاً موضوع بحث را عوض می‌کنند. گوش دادن. بیشعورها شنونده‌های خوبی‌اند. آنها در کشف نقطه ضعف‌ها و نقایص دوستان، همکاران و دشمنانشان مهارت دارند تا از این اطلاعات در زمان مناسب سوء استفاده کنند. علاوه بر این، با تظاهر به گوش دادن تحسین دیگران را هم برمی‌انگیزند. اما واقعیت آن است که در پس این تظاهر به گوش دادن هیچ چیزی نمی‌شنوند. رواداری و مدارا. بیشعورها دوست دارند که همیشه خودشان روی قله باشند و دیگران ته دره. تا زمانی که وضعیت به این منوال باشد با شما با مدارا رفتار میکنند. اما اگر سعی کنید که در این وضعیت تغییری ایجاد کنید، مثلا خودتان را بالا بکشید، آن وقت دلشان را خواهید شکست و در این صورت هر چه دیدید از چشم خودتان دیدید. مقصر وقایع ناگواری هم که پس از دلشکستگی بیشعورها برای شما رخ خواهد داد، طبق معمول آنها نیستند. بیشعورها عاشق حد و مرزند و به دیوارها عشق می‌ورزند. در سر کارشان سعی می‌کنند با هر وسیله‌ای که شده برای خودشان محدوده ایجاد کنند تا به همکاران و رقبایشان هشدار دهند که نباید به قلمرو به آنها نزدیک شوند. در خانه هم همین کار را به نوعی دیگر انجام می‌دهند تا مطمئن شوند که همسر و بچه‌هایشان نمی‌توانند زیاد به آنها نزدیک شوند و از عمق پوسیدگیشان مطلع شوند. بیشعورها با هر چیزی کنار می‌آیند به شرط آنکه در محدوده حد و مرزهایی که خودشان معین کرده جا بگیرد. دنیای کوچکی است، نه؟ در نزد آدم بیشعور رواداری یعنی هر چیزی را که آنها اراده کنند روا بدارید، هر نظر و ایده‌ای مزخرف را که دارند روا بدانید، هر چیزی که اشتباه است حاصل کار شماست، هر کسی که می‌خواهد به آنها برسد باید نابود شود. اعتماد تنها چیزی که می‌توان در انجامش به بیشعورها اعتماد داشت، دروغ‌گویی و دسیسه چیدن در مورد هر چیزی است که گمان می‌کنند به آن علاقه دارند، حتی اگر نداشته باشند. اما در مورد اعتماد آنها به دیگران چندان چیزی وجود ندارد. آنها با تنهایی زندگی می‌کنند و البته همیشه هوش و استعداد عجیبی برای فراهم آوردن وسایل راحتی خودشان دارند. خشم یکی از چیزهایی که بیشعورها استثناءً خوب از عهده آن برمی‌آیند خشم و عصبانیت است. آنها از آن دست آدم‌هایی نیستند که گهگاهی از کوره در می‌روند، بلکه همیشه از کوره در می‌روند. آدم بیشعور اعتقاد دارد عصبانیت بهترین وسیله برای رویارویی با جهان درنده‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم. شعار او این است: هرگز با یک آدم عصبانی مثل خودش رفتار نکن، بلکه 10 برابر عصبانی‌تر رفتار کن. بیشعورها در مواقع زیر عصبانی می شوند: صبح که از خواب بیدار می شوند، روزنامه صبح دیر برسد حتی اگر مشترک نباشند، قهوهشان سرد باشد، دیگران دستورهای آنها را با دقتی که گفتند انجام ندهند، اما همین امر باعث خراب شدن وجهه آنها شوند، دیگران نتوانند پیش بینی کنند که آنها چه می‌خواهند حتی اگر خودشان هم ندانند، بیرون بارانی باشد، بیرون آفتابی باشد، کسی در حرفشان چون و چرا کند، کسی تناقضشان را رو کند، کسی نباشد که تقصیر اشتباهاتشان را گردن او بیندازند، کسی بخواهد آنها را برای کاری که کردند سرزنش کند، دوستی از آنها تقاضای وام کند، دوستی بخواهد طلبش را از آنها بگیرد، دیگران از آنها توقع داشته باشند که مسئولیت شناس باشند، بچه‌هایشان مثل بچه‌ها رفتار کنند، بچه‌هایشان مثل بزرگترها رفتار کنند، دیگران از آنها توقع داشته باشند که مثل آدم‌های بالغ رفتار کنند، همسرشان از اظهار علاقه‌های ساختگیشان خسته شوند، کسی که با او رابطه دارند از اظهار علاقه‌های ساختگیشان خسته شوند. رابطه جنسی بیشتر بیشعورها، چه زن و چه مرد، خود ارضایی را به ارضای نیازهای یک شریک جنسی ترجیح می دهند. با این حال بیشعورها هم می توانند فرق بین تصور چیزهای لذیذ با خود چیزهای لذیذ را تشخیص دهند. بنابراین سعی می کنند که یک زندگی جنسی معمولی داشته باشند، چون این چیزی برای بیشعورها یعنی اینکه رابطه جنسی دارند اما نمی توانند از آن لذت ببرند. این مسئله به ویژه در مورد زنان صادق است. رابطه جنسی دارند اما نمیگذارند شریکشان از آن لذت ببرد. این مسئله به ویژه در مورد مردان صادق است. رابطه جنسی را به عنوان ابزاری برای تسلط بر شریک جنسیشان به کار میبرند، معمولا با تظاهر به سردرد. رابطه جنسی را به عنوان ابزاری برای تنبیه شریک جنسیشان به کار میبرند، عموما با تظاهر به عدم تمایل. رابطه جنسی مهم نیست مگر اینکه در حین آن بتوانند کتک کاری کنند. رابطه جنسی دارند اما هرگز درباره‌اش حرف نمیزنند. درباره رابطه جنسی حرف میزنند اما هرگز تجربهش نکردند. سر لج و لج بازی تصمیم میگیرند که با وجود زندگی مشترک عذب بمانند. با خیانت چندان مشکلی ندارند، منتها از جانب خودشان. غر زدن. بیشترین حجم نق را در دنیا بیشعورها تولید می کنند. ناومی گادفلای در کتاب هنر غر زدن می نویسد هر کسی می تواند به خاطر کمبودها و نابسامانیهای زندگی غر بزند، اما فقط بیشعورهای واقعی می توانند درباره چیزهایی که به نظر همه بدون اشکال و حتی پسندیده است غر و لند کنند. در یک روز بهاری که به نظر دیگران فوق‌العاده است، آدم بیشعور باز هم خواهد توانست اشکال گیری کند. او غر خواهد زد که چرا در چنین روز زیبایی باید زیر سقف و در فضای بسته کار کند، یا اینکه چهچه پرندگان باعث سردرد او می شود. لذت بردن از چنین روزهایی با یک همسر بیشعور غر و غرو محال است. بیشعورها در موارد زیر غر می زنند: وقتی که دیگران پولی به دست بیاورند، وقتی که خودشان پولی به دست بیاورند، درباره این واقعیت که باید برای امرار معاش کار کرد، درباره طول مدتی که بیکار شدند، درباره هوا، درباره اقتصاد، به خاطر کم توجهی بچه هایشان به آنها، به خاطر پرتوقعی والدینشان. ما که آنها را خانه سالمندان گذاشتیم، توقع دارن که به دیدنشان هم برویم؟ از اینکه در جریان وصیت‌نامه پدر بزرگشان سرشان بی کلاه مانده، برای سیاست‌های جهانی حتی اگر هیچ دخلی با آنها نداشته باشد، برای اینکه چرا به نظر نمی‌آید هیچ کس از آنها خوشش بیاید، و از دست آدم‌هایی که مدام در حال غر زدنند. شراکت. بیشعورها عاشق شراکتند و به همین خاطر بسیاری از چیزهایشان را با دیگران قسمت می‌کنند. مثلا همیشه آماده‌اند که دیگران را در این جور چیزها شریک کنند. بدبختی‌هایشان، تقصیرها، تعهدات، نگاه کسالت‌بارشان به زندگی، اضطراب، چرند گفتن، نظراتشان و تبخالشان. در مقابل چند چیز کوچک هم هست که بیشعورها دوست ندارند با دیگران در آنها شریک شوند، از جمله ستایش و تحسین، قدرت، پول، وقتشان، لحظات پیروزی و موفقیت، فرصتها، ایده های خوب، دوستی، توجه دیگران و سخنان محبت آمیز. تناقض و معما. بیشعورها همیشه در حکم معمایی برای دیگرانند. کارهایشان همانقدر متناقض و ناساز است که یک جوجه تیغی بخواهد بادکنک بفروشد. این مشکل پیش از هر چیز به خودفریبی و دمدمی مزاجی بیشعورها باز می‌گردد. بر اثر انباشت تناقض‌ها بیشعور عاقبت به چنان وضعیتی دچار می‌شود که نمی‌داند کیست و به چه چیزی معتقد است. بیشعورها معمولاً در همان حالی که دارند عهد شکنی می کنند و دروغ می گویند ادعای تعهد و صداقت دارند. در هنگامی که شما دارید صورت حسابشان را می پردازید، از استقلال و مناعت طبع خودشان حرف می زنند. وقتی که تمام رشته هایتان را پنبه می کنند، مدعی‌اند که فقط به خاطر خود شما بوده است که این کار را کردند. هیچ وقت به اندازه وقتی که دارند راجع به موضوعاتی حرف میزنند که هیچ اطلاعی دربارشان ندارند، خود رأی و یکدنده نیستند و مدعیند که عاشق خدا و دشمن شیطانند، در حالی که از رفتارشان انکار اولی و ارادت به دومی آشکار است. استهلاک. همچون هر اعتیادی، بیشعوری هم در طول زمان عوارض جبران ناپذیری بر نیروی حیاتی انسان به جا می گذارد. بیشعور شدن یک جوان 25 ساله آسان است، اما برای همین شخص بسیار سخت و فرساینده خواهد بود که 20 سال با این عارضه و ملزومات آن مثل ریاکاری، تظاهر و دسیسه چینی به زندگی ادامه دهد. به همین دلیل است که گذر زمان بیشعورها را خسته و فرسوده می کند و اندک اندک متقاعد می شوند که شاید راه بهتری برای ادامه زندگی وجود داشته باشد. علائم اصلی فرسودگی ناشی از بیشعوری این هاست: از قرولند دائمی و بیوقفه خسته می شوند، دیگر به چرندهای خود اعتقاد راسخ ندارند، شروع می کنند به نامه نوشتن به سنگ صبور مجلات، بیشتر از گذشته خواب نابودی تمام دشمنانشان را می بینند، هر روز بیش از پیش به این واقعیت پی می برند که مردم از آنها خوششان نمی آید، هر روز بیش از پیش به این واقعیت پی می برند که حتی آدمهایی که به آنها ابراز عشق و علاقه می کنند هم از آنها خوششان نمی آید و هر روز به سوء ظن بیشتری دچار می شوند. وای خدا، نکند من آدم بیشعوریم. تهیه فهرست کاملی از نشانه های بیشعوری ناممکن است. مانند هر بیماری، آدم بیشعور هم به صورتهای بسیار متنوعی رفتار می کند. حد بیشعوری الزاماً تمام این خصوصیات را از خود بروز نمی دهد، اما خصوصیاتی که ذکر شد امروز رایج‌ترین نشانه های بیشعوری در زندگی انسان هاست. مهمترین و مفیدترین چیز برای بیشعورها آن است که بتوانند خودشان را آنگونه که هستند، یعنی بیشعور، بشناسند. به عنوان مقدمه درمان، بیشعور باید بفهمد که مشکلاتش ناشی از مردم و حاصل شرایط خارجی از اراده او نیست، بلکه ناشی از بیماری و نگاه بیمارگونه خودش به زندگی است. همان گونه که آلیس گوبر در کتاب ارزشمندش بیشعوری واگیر دارد می نویسد، هر بیشعور عادی به سادگی می تواند 10 تا 20 نفر دیگر را به حالات پریشانی، جنون، تهاجم و گناه دچار سازد. بسیاری از بیماران روانی و آدم‌های افسرده از هیچ چیزی به اندازه آدم‌های بیشعور آسیب ندیدند. بسیاری از بیشعورها به حق از اینکه دور و برشان را افراد عصبی و روانی احاطه کردند شاکی‌اند. اما توجه ندارند که به خاطر تحمل اعمال و رفتار آنهاست که اطرافیانشان به این حال روز افتادند. از این رو چندان فایده ای ندارد که شخص بیشعور همسرش را طلاق دهد یا برای خودش بابت سرپرستی بچه ها سلب صلاحیت بگیرد یا شغلش را عوض کند، چرا که در موقعیت جدید نیز به سرعت دست به کار دیوانه کردن اطرافیان خود می شود و در طول مدت کوتاهی آنها را هم به افرادی نظیر اطرافیان قبلی خودش تبدیل می کند. نه، این کارها بیفایده است و بیشعوری فقط با یک روش قابل درمان است. بیشعور باید قبول کند که بیمار است و دارد دیگران را هم آلوده می کند. در غیر این صورت، این حرکت دایره وار ادامه می یابد و این بیماری تا زمانی که بیشعور مسئولیت و شرایط درمان بیماریش را نپذیرد همچنان بازآفرینی می شود. او باید دست از بیشعوری بردارد و آدم شریفی بشود، یک آدم باشعور. درمان می تواند فرح بخش باشد. این ادعا شاید برای بیشعورهای معمولی عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که زندگی بدون عصبانیت، تقلب، دروغ و دسیسه چینی که همه بیشعورها همیشه با آن مشغولند لذت بخش تر است. در ابتدای درمان فرد بیشعور گیج و منگ است و تنها چیزی که برایش روشن است این است که زندگیش تهی و پوچ است. اما این احساس پوچی کم کم بهبود می‌یابد و به جایش شعور و انسانیت جایگزین می‌شود. سرانجام روزی می‌رسد که بیشعور در آینه نگاهی می‌اندازد و واقعاً چیزی بجز خلأ و پوچی ببیند. انسانیت و انگیزه و شعور را ببیند و بفهمد که چیزهای مهمی را دوباره به دست آورده است. خب، البته ممکن است که آن تصویر واقعاً تصویر خودش نباشد و مال زنش یا بچه‌هایش باشد که دارند از پشت سرش به تصویر خودشان در آینه نگاه می‌کنند. اما همین امر که او و آنها در یک آینه مشترک به خودشان نگاه می‌کنند، مایه امیدواری و گام‌های مهمی در مسیر بهبودی است. تمرین‌ها 1. فهرست‌هایی را که در این فصل ارائه شده مرور کنید. هر ویژگی را که جزء خصوصیات عادی شماست با عدد 2 مشخص کنید و اگر اصلاً در شما وجود ندارد به آن عدد 0 بدهید. به حالت بینابینی هم 1 بدهید. سپس عددها را جمع بزنید. اگر حاصل جمع بیشتر از 100 شد، حتماً برای ادامه زندگی به فکر قطب جنوب یا جهنم دره دور افتاده باشید. 2. برای هر یک از رفقایتان هم این آزمون را انجام دهید. اگر همه آنها امتیاز بیشتر از 100 کسب کردند، در نظر داشته باشید که کند همجنس با همجنس پرواز. 3. فکر می‌کنید اگر کسی زندگی نامه شما را می‌نوشت، چند نفر آن را باور می‌کردند و واقعی می‌دانستند و چند نفر فکر می‌کردند که هجویه‌ای مسخره و مبتذل است؟